بسم الله الرحمن الرحیم. متافیزیک زندگی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل دوم، در ورای کفر و ایمان. صفحه 15. بسم الله الحق. 1. آیا به راستی مجموعه آثارم که کل عمر مفیدم را به خود مشغول داشته است توانسته است حتی اندکی به خود من در بهتر زیستن یاری رساند؟ 2. اگر زندگی من برای خودم چیزی جز اندیشیدن و نوشتن نبوده است، پس به مانند این است که از خودم بپرسم که آیا نفس کشیدن توانسته است در زیستن به من یاری رساند؟ 3. من جز خدا هیچ موضوع دیگری برای زیستن و اندیشیدن و نوشتن نداشتم. من فقط به جستجوی خدا بودم. آیا به راستی او را یافتم؟ 4. جستجوی من برای یافتن خدا برای چند منظور بوده است. یکی این که از او بپرسم برای چه مرا آفریده و به دنیا آورده است، زیرا هیچ انگیزه ای دلچسب برای زیستن نداشتم. و دوم این که از او بپرسم که چرا مردمان اینقدر زجر می کشند و با این که اینقدر زندگی را دوست دارند از آن لذتی نمی برند الا برای تظاهر. در حقیقت مردم هم درست مثل من هستند، یعنی نمی دانند که برای چه زنده اند و لذا سعی می کنند سر خود را گرم کنند تا به این مسئله فکر نکنند. ولی من موفق نشدم که خود را فریب دهم و به چیزی غیر از این فکر کنم. 5. به بیان دیگر، آدمی اگر این همه نیازهای جانکاه و این همه درد و رنج نمی داشت، حتما خودکشی می کرد. ولی فرصتی برای خودکشی باقی نمانده است. 6. من می‌خواستم از او بپرسم که برای چه مرا و آدم‌ها را آفریده است، ولی آنگاه که دیدمش آنقدر زیبا و مهربان بود که سؤالم از یادم رفت و رفت و رفت تا اینک پس از عمری دوباره به یادم آمده است. 7. من از خود می‌پرسم که من از کجا یقین داشتم که او هست و خالقی هست؟ منی که هرگز پیرو مذهب پدران و جامعه نبودم و مذهب روایی و تاریخی را به کلی منکر بودم و یا لااقل هیچ چنگی به دلم نمی زده است، از کجا با این جدیت تمام عمر جستجویش کردم؟ 8. حقیقت این است که من او را جستجو نکردم، بلکه او مرا جستجو کرد و به دام انداخت. 9. من حتی آنگاه هم که دیدمش باز برای سالها فراموشش کردم و با خود گفتم که این یک رؤیا در بیداری بود و همین. این شاید یک تلقین بود. مگر می شود آدمی به این آسانی خدا را دیدار کند؟ موسی با آن عظمت نتوانست. محمد هم تازه یکی از نشانه های او را دید و نه خود او را. تازه اینها پیامبر بودند و صاحب وحی و جبرائیل و معجزات آشکار. من کافر و یک لاقبا و بی پدر و مادر و بی سر و پا را با او چه کار که حتی یک رکعت نماز هم برایش نخوانده بودم و هرگز دستی به سویش دراز نکرده بودم و نامش را بر زبان نیاورده بودم. و من فاسق فاجر را با او چه کار؟ این بود که سعی کردم فراموشش کنم و کردم تا سالها. از 1375 تا 85. تا آنگاه که به ناگاه بی کسی و بیماری و فقر و نداری و تهمت و عداوت و خیانت دوستان یک جا بر سر و دل و جان و تنم شکست و مرا در هم شکست و همه عزیزانم نیز از من گریختند، که دوباره به یادش آوردم از سال 1385 به بعد که این یادآوری منجر به نگارش حدود 150 رساله شده است تا سال 1388. 11. آری، به راستی من خود را لایق دیدار او نمی دانستم. یعنی خجالت می کشیدم و لذا فراموشش کردم. 12. هرچه فکر می کنم که چرا به سراغم آمد، هیچ دلیل دینی رایج پیدا نمی کنم. 13. من فقط می خواستم از او بپرسم که چرا مرا آفریده است، ولی قصد دیدارش نداشتم، زیرا اصلا نمی دانستم که او در این دنیا هم دیدنی است. 14. آیا به راستی اینک می دانم که چرا مرا آفریده است؟ 15. شاید مرا به این دلیل آفرید تا بپرسم که چرا آفرید؟ چرا آفریدی؟ زیرا دوست داشتم. 16. شاید هم به این دلیل دیدارش را به سهو گرفتم و سعی کردم فراموشش کنم، چون می دانستم که مسئولیت دارد و لذا او هم مرا بمباران برای خود از زیر بار این دیدار فرار نکنم. 17. داستان ایمان من بی‌شباهت به باراباس نبوده است که تا آخرین لحظه بر صلیب که به جرم مسیحی بودن اعدام می شد به مسیح فحش می داد. البته داستان ایمان بنی آدم کما بیش همینطور بوده است. 18. در توصیف جمالش جز از صفات سبوح و قدوس نمی توانم استفاده کنم. من جمال پاکی مطلق را دیدم و نه تنها دیدم که بر من وارد شد و مقیم ذاتم گردید و من تا روسا بی اختیار می گریستم از ناپاکی خیش. و این که چطور می توانم بی جمال او لحظه ای ادامه ی حیات دهم؟ و شاید هم او خودش از یاد من رفت تا بتوانم ادامه زندگی دهم. از یادم نرفت، ولی هر بار که می خواستم جمالش را به یاد آورم از یادم می رفت، تا این که دست از این تلاش برداشتم تا فراموشم شد که اصلا او را دیدم. 19. من هرچه نوشتم جز شرح پاکی مطلق او و ناپاکی مطلق من نبوده است، و شاید هم از فرط ناپاکی اینقدر رنجور شدم، از فرط خجالت. 20. یادم می آید حدود 30 سال پیش داستان کوتاه چند سطری نوشتم تحت این عنوان: مردی که از خجالت مرد. آن مرد من بودم که مرگ خودم را پیش بینی کرده بودم. 21. آیا به راستی حالا می دانم که برای چه مرا آفریده است؟ برای اینکه او را به جهانیان معرفی کنم؟ خب، این برای خود او بوده است، پس من چی؟ منی که هنوز هم فنا را بر بقا ترجیح می دهم. قدیم ها از سر بطالت و حالا از سر خجالت. 22. حقیقت این است که من هرگز خودم را لایق و مستحق وجود نمی دیدم و هنوزم چنین است و بلکه بسیار شدیدتر. 23. به خود می گویم که من خلق شدم که گناه کنم و همه از دست من زجر بکشند. آیا این دلیل موجهی برای بودن است؟ 24. منی که خیرم نه به خودم رسیده و نه کسی دیگر، و بلکه عذاب روح خودم و دیگران بودم، چرا باید خلق می شدم؟ 25. من از کودکی همه را احمق می دیدم و تنها فرق خودم از دیگران را این می دانستم که من خود را احمق می دانم و دیگران خود را عاقل و علامه دهر می پندارند. و گاه به دیگران قبطه می خوردم که چقدر خوشبخت هستند و می توانند به خودشان دروغ بگویند. ای کاش من هم می توانستم. 26. فقط یک بار خواستم خودم را فریب دهم و از طریق تحصیلات در آمریکا سر خودم را شیره بمالم و دست به کار شدم و خیلی هم زجر کشیدم تا بتوانم این علوم را باور کنم. و دلم را به آن خوش دارم، ولی پس از 7 سال در بدری از این دانشگاه به آن دانشگاه بالاخره موفق نشدم و از آمریکا یک راست راهی ییلاق پدریم شدم و خود را تارک دنیا ساختم و گفتم خدایا آمده‌ام که جانم را بگیری و راحتم کنی. ولی او به دیدارم آمد و بر من رخ گشود، آنگاه که در آتش مرگ لحظه شماری می کردم و مرگ را چون پستان مادر جستجو می کردم. چون من هرگز شیر نخورده بودم، چون مادرم شیر نداشت و حتی شیر گاو یا شیر خشک هم نخورده بودم و تا 2 سالگی فقط آب قند خورده بودم و لذا مرده بودم که می خواستند دفنم کنند که به معجزه‌ای به دست مادر بزرگم زنده شدم. 27. به راستی من از کجا به او اینقدر ایمان داشتم که وجود دارد؟ آنقدر یقین داشتم که به محض دیدنش شناختمش، ولی من به جستجوی هر چیزی جز دیدارش بودم. 28. اولین بار که دیدمش گفتم این توهم است. دومین بار که دیدمش گفتم این هم توهم است. ولی بار دوم به جمالی دیگر دیدمش، تا این که بار سوم او را به جمال خودم دیدم. گفتم این از عجب و خودبینی من است. 29. اگر در خواب دیده بودمش به راحتی انکارش می کردم، ولی هر سه بار در بیداری دیدمش و سرپا. 30. پس از این دیدارها دستم، نگاهم و حتی فکرم برای دیگران شفا بخش شده بود، ولی من بیمار شدم. دلدرد و تب و لرز هایی که قابل وصف نیست، تب هایی که استخوانم را ذوب کرد و من از میانه نصف شدم، تبی که حتی چرت زدن را به مدت 15 سال از من ربود. 31. آیا این بیماری و متعاقب آن بی کسی و فقر و ملامت و تهمت و ادابت های عزیزان و یاران جمله جزای این سؤال من بود که چرا مرا آفریدی؟ 32. او خود می گوید که تفکر کنید در آفرینش خود تا هدایت شوید. 33. آیا پس از دیدارش من می بایست دست از عشق به مردم می کشیدم؟ آیا دیگر نمی بایست اراذل و اوباش و تبهکاران را به خود راه می دادم و فقط به او می پرداختم؟ آری، پرداختن به مردم و به خصوص شرورترین مردمان مرا از او باز داشت و دوچار نسیانم کرد. 34. به هر حال من گویا مأموریت یافته بودم که شبان روز او را و دینش را به حجت عقل و معرفت و اندیشه مدرن تحکیم و اثبات نمایم و قیامت دوران را برپا سازم. 35. در احوال شدید بیماری که گاه از خدا مدد می گیرم و طلب اندکی کاهش درد و تب می کنم، حاصل وارونه است و حالم بدتر می شود. تا آنجا که یکی از دوستانم که در کنار من است و از من مراقبت و تیمارم می کند می گفت گویا این تب خود اوست، ولی با صدا کردنش تب شما شدید تر می شود و صدایش نکنید تا از شما دور شود. 36. بیماریم مرگ را برایم مسخره کرده است و احساس می کنم که هرگز مردنی نیستم. 37. عجبا که آدمی در حالت تب دچار هذیان و نسیان می شود و من در تبی که قابل توصیف نیست آثارم را می نویسم و در اوج هوشیاری و حضورم. 38. گاه خود را بهترین بنده خدا و گاه هم بدترین بندش میابم. فرضا یا مشغول اشد شکر هستم و یا اشد حراس و استغفار و التماس. زیرا بر صراطم که سمت راست من بهشت است و سمت چپ من دوزخ. روی به هر سو که کنم همان جاییم. درست این است که هرگز به مردم نظر نکنم و فقط روبرویم را، یعنی جمال پروردگارم را تماشا کنم و به چپ و راست نگروم. 39. بزرگترین و شاید تنها کلنجار من با خدایم امر هدایت خلق است که چرا کسی هدایت نمی شود. خود می گوید که اگر بخواهد همه مردم به آنی مؤمنان خالص شده و هدایت می گردند، پس نمی خواهد و این نخواستن داله بر اختیار آدمی است، یعنی هر کسی که خود بخواهد به یاری حق هدایت می شود و هدایت یعنی خدا خواهی خالصانه. و باز خودش می گوید که هر که را که خودش بخواهد هدایت می کند. پس این چه سری است که انسان و خدا با هم کنار نمی آیند و اکثریت بشر اهل ضلالت می شوند؟ این چه اختیاری است که خدا به بشر داده که اکثر او را انتخاب نمی کند؟ و خودش هم می گوید که انسان اصولاً کافر و جاهل و ظالم است. چه می شد که اصولاً مؤمن و عاقل و عادل باشد؟ و در کتابش ایمان و هدایت را یک امر استثنا می نامد که همباره با الا آغاز می شود. همه کافر و جاهل و ظالم و گمراه هستند الا این که توبه کنند و ایمان آورند. از خدا بشر را اساساً و ذاتاً کافر آفریده است، لذا ایمان و امر هدایت یک وضع غیر عادی و خلاف طبیعت بشر است. و این موضوع شکایت و درگیری من با اوست که بس عذابها کشیدم. از جمله این بیماریم حاصل این اصرار من است که هرچه می خواهم از آن دست بکشم نمی توانم. و این توبه ای محال برای من بوده است و من از این دربست که خود را آل محمد یافتم. و این یعنی آن که به قول حافظ همواره از محمد هم محمدترم. آیا اینک دانستید راز تب و آتش جان مرا؟ گاه می گویم که ای کاش می توانستم همه کسانی را که به من خیانت کردند لعنت کنم و نفرت بدارم تا از این آتش رها شوم. بارها خواستم چنین کنم ولی نتوانستم. 40. حدود 15 سال است که شبان روز و در هر لحظه ای ندای قلبم همان است که مسیح بر صلیب با خدایش می گفت پروردگارا چرا تنهایم با نهاده ای؟ 15 سال بر صلیب تنخیشم، مرا وسوسه کرد تا به صلیب او بالا روم و چون بالا رفتم مرا به خودم با نهاد و دیگر ندیدمش. به شوق لقای ابدیش بر صلیب آمدم و دیگر از او خبری نشد. من از مسیح هم مسیح ترم. آیا اینک دانستید راز تنهایی مرا؟ بر صلیب جز تنهایی نیست، به خصوص که خود صلیب خیشتن باشی. 41. خوب بودن برای عامه مردم یک نبرد خونین با خیشتن است، ولی برای من بد بودن این گونه است، چون من او را دوست می‌دارم و حاضرم که برای یک بار دیگر دیدنش هزاران بار کشته شوم و خیانت شوم و در دوزخ بسوزم. چون او آنقدر خوب و زیبا و مهربان و پاک است که نمی‌توانم به مخلوقاتش، به آثارش، به رد پاهایش و به نشانه‌هایش خوب نباشم، زیرا در هر یک از آنها نشانی از او حضور دارد. چون چشم آهو به چشم یار میماند. بله. 42. وقتی که بچه بودم به طرز غمناکی شاد بودم و از شادی میگریستم و نمیدانستم که از چه اینقدر غمگنانه شادم. مسلماً همه شما هم مثل من بودید، ولی اینک فرق شماها با من در این است که همه تان بزرگ شده اید، ولی من هنوز همان گونه بچه ام، با اینکه سرم تاس و ریشم سفید و کمرم دولا شده و پاهایم نای چند پله بالا رفتن را ندارد. او به من اجازه گنده شدن را نداد چون خیلی مرا دوست می داشت و همیشه با من بازی می کرد، ولی حالا دیگر با من بازی نمی کند، بلکه فقط مرا تنبیه می کند از این که چرا اینقدر خوشبین هستم و همه را باور دارم و با غیر او دوستی می کنم. 43. هرچه گشتم و دیدم دلی در کسی نیافتم تا به امروز. گویی او همه آنان را که دلی نبود به نزد من آورد و جمله از دل من انتقام گرفتند و دلم را به آتش کشیدند. آنان را گناهی نبود، گناه از من بود که به غیر او دل دادم و با این حال از آنچه که بودم هرگز پشیمان نیستم. چون همه را برای او دوست می داشتم و همه چیزم را به پایشان می ریختم و جان کمترین چیز بود. هرچند که همه از من به عنوان طعمه استفاده کردند و خود عاقبت طعمه شیاطین شدند. 44. بزرگترین معمای وجودی من در جامعه به لحاظ عقیدتی این بوده است که کسی مرا فردی مسلمان یا مؤمن یا حتی عارف نیافته است. من خود اسلام و ایمان و عرفان بودم. من حتی خداپرست هم نبودم، بلکه خداوند از وجود من با مردم رابطه برقرار کرده است. بدین ترتیب من شبیه هیچ الگوی دینی یا عرفانی در گذشته تاریخ و در باورهای مردم نبودم و این است راز قربت و تنهایی من حتی در میان مردم مؤمن و متدین. بنابراین تنها وظیفه ام در زندگی این بوده که باشم و همین. بودن تنها رسالت من بوده است. من هستم چون هستم. و قلم رو به حضور و ظهور این هستی بوده است و این است راز این بیت که 15 سال قبل سرودم. هیچ دانی فرق هستی و عدم؟ آن قلم باشد، قلم باشد، قلم. 45. نوشتن من همچون بودن بوده است. من فقط نوشتم و کمترین تلاشی هم در انتشارش نداشتم و خود به خود در حال رسیدن به دست مردم است بی هیچ دخالت من. 46. خداوند عهد کرده است که مؤمنانش را در همین دنیا پاک پاک سازد و لذا مؤمنان همه انواع عذابهایش را در همین دنیا حداقل در حد لمس و چشیدن درک می کنند. و این است که همه اولیای الهی دوزخ را می شناسند ولی کافران اصلا آن را منکرند، زیرا به ندرت دوزخ را در این دنیا درک می کنند همانطور که بهشت را. ولی مؤمنان بهشت و دوزخش هر دو را در درجات اخلاص می شناسند با تمام وجودشان. 47. بالمثل حضرت رسول تب را تجربه ای از عذاب و نار در حیات دنیا نامیده است و خود او چند سال آخر عمرش را سراسر در تبی بسگدازنده به سر برد و با همین تب از دنیا رفت. 48. نعره و زجه‌ای که علی علیه السلام در قبال عذاب و نار کشید هیچ بشری در تاریخ نکشید. این آتشی که جانش را می گداخت موجب استخراج 1000 نام از اسمای الهی شد که خداوند را به این نامهایش سوگند می دهد که او را از عذاب و نار مصون سازد. دعای جوشن کبیر که عالی ترین حد از عبادت و نیایش و پرستش پروردگار در کل تاریخ مذهب است، محصول این سوز و گداز است که گاه او را به چاه می کشاند تا در آنجا نعره برکشد و خون استفراغ کند. همانطور که بایزید بسطامی نیز خود را واژگون در چاه می آویخت تا کمی خنک شود. 49. در حدیث معراج هم می خوانیم که پیامبر اسلام کل سیر الالله را در این عروج از آسمانهایی از نور عبور کرد که اگر حراست ملائک از او نبود ایشان می سوخت و غبارش در کائنات گم می شد. 50. آنگاه که خداوند به سوی انسان می آید و بر او نظر می کند تماماً آب و برودت و خنکی و نسیم است. ولی آنگاه که انسان عارف خود به سوی او می رود تماماً آتش است. همانطور که نیمه اول رسالت رسول خدا و نخستین وحی‌های ایشان را به لرزه می انداخت، به طوری که خود را با چندین گلیم می پوشانید و تا مغز استخوان می لرزید. و ماجرای سوره مشهور مدثر و مزمل نیز همین است. ای در گلیم پیچیده شده برخیز. ولی آن حضرت در نیمه دوم عمرش سراسر در تب سوخت. 51. این آتش زدودن دنیا و اهلش از دل و جان مؤمن است. چرا که مؤمن و مخصوصاً اولیای الهی قانون محبت و عشق به مردم هستند و قلوبشان خانه مردم است و این آتش قلوبشان را از غیر خدا پاک می کند تا به مقام عصمت برسند. این آتش غیرت حق در وجود مخلصان است. این آتش عشق اوست. 52. داستان عشق الهی بسی فراتر از کفر و ایمان است و با موازین عقل محاسبه‌ای و قواعد کفر و ایمانی خوانا نیست و اگر آدمی عقل را عشق نیابد هر آن در خطر گمراهی است. همانطور که در قرآن کریم می‌خوانیم که گروهی از مؤمنان به همین دلیل گمراه شدند که اذیت و آزار مردمان را به حساب عذاب الهی نسبت به خود می‌گذارند و به خداوند بدبین شده و به عدالت او شک می‌کنند، در حالی که حساب مخلصین یعنی عاشقان الهی بنا به قول قرآن ورای حساب و کتاب و اجر و عذاب اعمال است و اینان به اعمالشان محاسبه نمی شوند و خداوند خود مسئول اعمال آنهاست. یعنی مؤمنی که طلب اخلاص و دعوی عشق به او می کند از محاسبه بهشت و دوزخ خارج می شود و عقل و حساب دینی در باره اش صدق نمی کند. زیرا مصداق آن کسی است که به قول علی علیه السلام برای خدا اسلام را به غایت رسانیده و از آن خروج کرده است. از حسابش در شرع نمی گنجد و این ماجرای زندگی عارفان است که هم وارد مورد طرد و لعن متشرعین بودند، زیرا عقل شرعی قادر به درک وجود اینان نیست. 53. آدمی هرچه که به پروردگارش نزدیکتر می شود باید خالصتر و پاکتر و بیغشتر شود و آتش سریع ترین و عمیق ترین پاک کننده است که تا اعماق ذات را از آلودگی ها می زداید و آب اینطور نیست و قابلیت نفوذ آتش بسیار بیشتر از آب است. این است که خداوند بنا به قولش کل بشریت را بر دوزخ وارد می کند که برخی تا ابد در آن می مانند و عده‌ای در آن تباه و هلاک می شوند به لحاظ روحی. و انگشت شماری جان و دل و عقل و ایمان سالم به در می برند. 54. نیمی از معرفت علیت بشر دوزخ شناسی و نیمی دیگرش بهشت شناسی است. معرفت عشق برای علیت و دوگانگی است و آن معرفت توحیدی است که جز عارفان عاشق به آن راه ندارند و در هیچ مدرسه و کتابی قابل حصول نیست، زیرا علم حضوری و آنی است. 55. ای طریق قوس سعودی برای سالک تماماً آتشین و سوزاننده و پاک کننده است که سالک برای لقاء الله آماده شود وگرنه به هنگام دیدارش خود با صورت در دوزخ سرنگون کند خیشتن را که ای کاش خاک می بودم. 56. آتش جان اولیای الهی آتش غیرت حق است. آتش عشق محبوب است که حتی ذره ای ناخالصی را نمی پذیرد و می سوزاند تا قابل پذیرش شوی و دوست و محرم آیی. 57. آتش صیغه محرمیت محبوب است که گر مرا خواهی باید که پاک آیی. 58. آدمی تا خاک نشود لایق وصل نگردد. نمی بینی مگر دهقانان در پایان فصل برداشت مزارع خود را به آتش می کشند تا علفهای هرز و خس و خاشاک و ریشه های عقیم بسوزند تا برای پذیرش بذر نو و پرورش آن و حیات و ثمری دیگر مهیا شوند. برای حیاتی دیگر و برتر باید سوخت. مؤمنانش در دنیا و کافران در حیات اخروی می سوزند تا نابود نشوند و حیاتی برتر یابند. 59. آن که دعوی عشق می کند باید برای سوختن مهیا باشد. عشق مجاز و یار نیاز تن تا این حد سوزاننده است تا تا چه رسد به عشق حق و یار صمدانی و جاودانی و وصلت روحانی برای موجودی که غرق در لجن و فساد و تعفن و ضلالت و ظلم است. 60. آب تن و جان را احیا می کند و آتش هم روح و روان را. بنگر که چگونه با آب وضو می کنی و سپس بر آتش وصل می آیی. 61. چون صلوات می فرستی که خدایا بر محمد و آل او وارد شو، از آماده سوختن باش تا لایق ورودش باشی در خیشتن، وگرنه نابود می شوی. 62. مسلین حقیقی که می دانند که چه کارند و چه می کنند جمله سوختگانند. 63. آن که بر نماز می ایستد بر پرتگاه دوزخ ایستاده است و این است که بدون یاری امام که سپر بلای آتش است نتوانی وارد شوی و از مسلین باشی. امام جوشن کبیر توست. 64. و وای بران که خود در مقام امامت است که در آتش خدا و خلقش دمادم می سوزد و این است نعره قلصنا من النار یا رب در دعای جوشن کبیر که نعره امام است. 65. عارف برای خود آتش است و برای مردم آب است، دوزخ خیش و جنت خلق است. او حائل بین مردم و دوزخ است که مردمان خود هیزم دوزخند و امام حائل بین کفر و ایمان و حق و باطل است، زیرا مرز بین بود و نبود است. 66. بسیاری مرا غیبگو می خوانند، من غیبگو نیستم، بلکه آدمها را و راه‌های زندگی را می شناسم و می بینم و می دانم هر آدمی با راهی که در پیش دارد به کجا می رسد. این است که به او می گویم و اگر بر خطا و گمراهی باشد هشدارش می دهم که اگر انکار و کبر نماید پیشگوییم درست از آب در می آید. و آنگاه او به من اجابت می برسد و گویی که من باعث عاقبت شوم او شدم. و اگر نمی گفتم او خوشبخت می شد و به دوزخ در نمی آمد. تحلیل های سیاسی من هم در باره جامعه و نظام حاکم بر کشورمان از همین دست است، مثل ماجرای کارنامه 30 سالگی انقلاب که یک عذاب و رسوایی عظیم را پیش بینی کرده بودم که درست رأس 4 ماه به وقوع پیوست که مصداق هشدار خداوند در سوره توبه بود از 22 بهمن 87 تا 22 خرداد 88. 67. خوشا به سعادت کسی که آتش دوزخ را در حیات دنیا تجربه کند و پاک شود، چرا که جوشنی به نام بدن دارد که از روحش حراست می کند. وای به حال کسی که بدون بدن بر دوزخ وارد می شود. و خوبان دوزخ خود را در حیات دنیا تعیین می کنند و اشرار هم پس از مرگ. 68. وقتی از دیدار با خداوند در عالم خاک سخن میگویم و خود نیز حجتی بر این مدعایم با صدها نشانه روشن و قرآنی، میبینم که مقدس مآبان و برخی روحانیون و علامه ها و کاسبکاران دینی و متشرعین و حتی دکانداران درویشی را که از فرط غیظ و غضب به من حمله ور میشوند که تویی که نه ریش و عبا و عمامه داری و نه سید و ملایی و نه عربی، میدانی چگونه چنین جسارتی میکنی؟ حتی پیامبر و امامان هم چنین ادعایی نکردند و در کدیدار با حق را یک ادراک کاملا باطنی و قلبی میدانند و نه بصری و در روز روشن. چرا این ادعا را اهانتی به خود تلقی میکنند و کینه میبرزند و تهمت میزنند و مسخره میکنند؟ این بدان معناست که اصولاً باوری قلبی به دین و قرآن و معارف توحیدی و احادیث عرفانی ما ندارند. یادم می آید که سالها پیش چند نفر از ایدئولوگ‌های اداره اطلاعات آمده بودند و از من درباره چند و چون درمان امراض لاعلاج سوال کردند که گفتم به واسطه صدق و دلجویی و محبت درمان می شوند. یک ساعت تمام قهقهه زدند و مرا مسخره کردند. عجالب این که بالای سر برگ‌هایی که در دستشان بود که گزارش تهیه می کردند، این جمله علی علیه السلام نوشته شده بود که صدق سفینه نجات است. و اینان صدق را باور نداشتند تا چه رسد دیدار با خدا را. و عجبا که سربازان و یاران امام زمان هم نامیده می شوند. کل مملکت ما این گونه در نفاق و مالی خولیا به سر می برد. در هیچ جای دنیا با صدق و ایمان و عرفان اینقدر ادابت نمی شود که در کشور اسلامی ما. و من 30 سال در چنین شرایطی زیسته و به یاری مردم شتافتم و در همه جا این داعیان خدا و رسول و دین را مانع این یاری یافتم که سد راه اشاعه دین و معرفت به مردم بودند. مذهب ضد مذهب در هیچ جای دنیا و تاریخ تا این حد تحقق نیافته است. 69. وقتی از دیدار با خدا در همین دنیا سخن میگویم، گویی تیری به قلب منافقان است که آیا واقعا خدا وجود دارد و در همه جا حاضر و ناظر است؟ اگر خدا وجود دارد، پس چرا ما اینقدر آزاد و راحت هستیم و هر کاری که دلمان بخواهد میکنیم؟ 70. وقتی وارد به هارالانوار جناب مجلسی می شویم، بایستی پیشا پیش عقل و معرفت را ببوسیم و مرخص کنیم تا بتوانیم صفحه ای از این کتاب را تاب آوریم و دیوانه نشویم و به دین خدا کافر نگردیم. عجبا که بسیار به ندرت حدیثی در مذمت ظلم و زور و مال مردم خاری و دروغ گویی میابیم، ولی تا دلتان بخواهد در عظمت نمازهای سوری و گریه بر امام حسین حدیث میابیم که از آن جمله است: هر قطره از اشک برای امام حسین همه گناهان کبیره را پاک میکند، هر رکعتی از نماز که ترک شود گناهش برابر است با قتل پیامبر و زنا با مادر خیش. وقتی نظری به این احادیث می اندازیم، به وضوح در می یابیم که مخترعین آن جز رونق بازار و دکان دینداران را مد نظر نداشتند، یعنی آنان که دین می فروشند و مال مردم می خورند. آیا هرگز این حدیث را بر بالای منبری شنیده اید که از رسول اکرم است؟ لعنت خدا بر کسانی که از قرآن و علم خود نان می خورند، آتش دوزخ پیشا پیش برایشان مهیا شده است. پس درک می کنیم که مخترعین این احادیث شیطانی ملایان دین فروش هستند که عبا و عمامه لباس کسب و کارشان است و نماز و روزه هم تخصص ویژه آنهاست. پس بایستی هر رکعت نماز و هر قطره عشق بر امام حسین اینقدر قیمت داشته باشد. و بلکه حتی دروغ مصلحتی هم موجب بهشت می شود و آتش دوزخ را حرام می سازد. این احادیث جعلی فقط برای تبدیل مساجد به تجارتخانه ملایان منافق است که جز دلا و راست شدن و گریه دوشیدن کالا و کار دیگری ندارند. آیا براستی اینان خلفای شیطان نیستند؟